آنچه من وامدار باستانیانم. یکم.
سرانجام سخنی درباره جهانی که کوشیده ام به آن درهایی بکشایم و چه بسا دری بدان گشوده باشم. جهان باستان. ذوق من که ای بسا ضد ذوق آسانگیر است، اینجا نیز دور از آن است که بیچند و چون آری بگوید. ذوقی که خوش ندارد آری گفتن را و خوشتر دارد نگفتن را و از آن خوشتر هیچ نگفتن را. چه در باب تمام فرهنگ ها، چه در باب کتاب ها، چه جا و مکان ها، چه دشت و دمن ها. در اساس در زندگانی من از کتاب های باستانی چند کتابی بیش نیست که چیزی به شمار می آید و نامدارترین هاشان در این شمار نیستند. حساسیت من به سبک، به نکته پردازی همچون سبک، کم و بیش آن دمی بیدار شد که با سالوستیوس برخورد کردم. هیچ فراموش نمی کنم شگفتی دبیر گرامیم کورسن را هنگامی که می بایست به بدترین دانش آموز زبان لاتینی بالاترین نمره را بدهد. کار من با یک ضربت تمام شده بود. سبکی بود کوتاه، ساده، در بن هر چه پرمایه تر، با بی‌اعتنایی شیطنت آمیزی نسبت به عبارت زیبا و همچنین احساس زیبا. در اینها من خود را دریافته بودم. در من تا اندرون زرتشت من بلند پروازی بسیار جدی برای سبک رومی میتوان شناخت. برای سبکی استوارتر از مفرق. نخستین برخوردم با هوراس نیز جز این نبود. تا به امروز از شعر هیچ شاعری آن لذت هنری را نبرده ام که در همان آغاز از چکامه ای از هوراس بردم. در برخی زبانها حتی نمیتوان آرزوی کاری را کرد که در این زبان کرده اند. این خاتمکاری واژه ها که در آن هر واژه چه از نظر آوا، چه از نظر جا، چه از نظر معنا نیروی خود را به چپ و راست و بر روی تمام جمله در می پاشد. این دست یافتن به بالاترین مرز انرژی نشانه ها با کمترین دامنه و شمار. اینها همه رومی است و اگر سخنم را باور داشته باشند، والا تبارانه به تمام معنا. تمامی شعرهای دیگر در برابر آن چیزی بی اندازه مردمی می شود. یک وراجی احساسات و بس.
دوم.
و اما یونانیان هرگز چنین اثر نیرومندی بر من نگذاشتند و از این بابت وامدار ایشان نیستم. رک و راست بگویم که آنان برای ما چنان چیزی نتوانند بود که رومیان هستند. از یونانیان چیزی نمیتوان آموخت. آنان از جنسی بسی غریبند، از جنسی بسی روانتر از آن که اثری فرمان دهنده و کلاسیک بگذارد. تا کنون چه کسی از یک یونانی نوشتن آموخته است؟ و بی رومیان چه کس نوشتن می آموخت؟ افلاطون را جلو من نگذارید. من از بیخ و بن به افلاطون بدبینم و هرگز نتوانستم در ستایش افلاطون هنرمند، چنان که رسم دانشوران است، با ایشان هماوا شوم. سرانجام اینکه باریک سنج ترین داوران ذوق در میان باستانیان خود در این باره با من هم داستانند. افلاطون به گمان من هر سبکی را با هر سبکی می آمیزد، چنان که از او یک بد سبک تراز نخست می سازد. در وجدان او چیزی همانند وجدان کلبیان هست که هجویه های منیپایی را پای گذاری کردند. دیالوگ افلاطونی آن جدلگری بی نهایت خودپسندانه کودکانه برای کسی مزه دارد که نوشته های یکی از آن فرانسویان نازنین به مثل فونتنل را نخوانده باشد. افلاطون ملال‌آور است. دست آخر بدبینی من به افلاطون راه به جاهای ژرف‌تری می‌برد. من او را نسبت به تمامی غریزه‌های بنیادی یونانی چنان گمراه می‌بینم، چنان اخلاق زده، چنان پیشتاز مسیحیت. او بود که مفهوم خیر را در جایگاه بالاترین مفهوم نشاند، که می‌خواهم برای تمامی پدیده افلاطونی عبارت ناخوشایند عالی‌ترین تردستی را به کار برم. یا اگر خوشتر داشته باشید، ایدئالیسم را به جای هر واژه دیگر. ما بابت درس خواندن این آتنی نزد مصریان یا نزد یهودیان در مصر تاوان سنگینی پرداخته ایم. در آن سرنوشت بزرگ شومی که به نام مسیحیت برای اروپا رقم خورد، افلاطون آن دو پهلویی و کشش آرمان نام گرفته است که زمینه آن را فراهم کرد که سرشت‌های والاتر جهان باستان خود را بد بفهمند و پای بر آن پلی بگذارند که به صلیب راه می برد. در مفهوم کلیسا، در ساختمان، در نظام، در کرد و کار کلیسا چه همه افلاطون هست. مایه آسایش من، خاطر پسند من، درمانگر من از بلای افلاطونیگری همیشه توکادیدس بوده است. کتاب توکادیدس و چه بسا شهریار ماکیاولی با آن خواست بی کم و کاستشان برای پرهیز از خودفریبی و دیدن عقل در واقعیت، نه واقعیت در عقل، تا چه رسد به دیدن واقعیت در اخلاق، از همه به من نزدیکترند. کجا دوایی بهتر از توکادیدس برای زدودن آن رنگ و لعاب نکبتبار آرمان پرستی یونانی که هر جوان آموزش کلاسیک دیده می باید همچون جایزه دست آموز شدگی در دبیرستان علم و ادب با خود به زندگانی سپسین ببرد. می باید او را سطر به سطر دنبال کرد و اندیشه های نهفته اش را به همان روشنی خواند که واژه هایش را. کمتر اندیشگری این همه اندیشه های نهفته دارد. فرهنگ سوفسطایی یعنی فرهنگ واقع نگر در او به کمال زبان می گشاید. این جنبشی بود بی نهایت ارزشمند در میان آن حق بازی های اخلاق و آرمان پرستی مکتب های سقراطی که همان زمان از همه سو مهار گسیخته بودند. فلسفه یونانی با آرمان پرستی اخلاقیش جز نشانه تبهگنی غریزه های یونانی نبود و توکادیدس در برابر آن سرجمع کلان، آن واپسین نمود واقع گرایی نیرومند ساده سختی بود که در غریزه یونانیان دیرینه تر جای داشت. دلیری در رویارویی با واقعیت آن چیزی است که سرانجام سرشتی چون توکادیدس را از افلاطون جدا می کند. افلاطون از واقعیت هراسان است و از این رو به دامان آرمان یا ایدئال می گریزد. توکادیدس اما مهار خیش را به دست دارد و از این رو مهار چیزها را نیز.
سوم،
در کار بوی بردن از جانهای زیبا، میانگین زرین و دیگر کمال یافتگی ها در یونانیان، چه بسا در عین ستایش بزرگی آرام و ذهنیت بیمانند و ساده دلی والاشان، آنچه مرا از باور به این ساده دلی والا در امان داشت وجود روانشناس در من بود. چون این ساده دلی جز پاره ای از بلاهت آلمانی نیست. من قوی ترین غریزه هاشان را دیدم، خواست قدرتشان را و لرزششان را در برابر نیروی بی امان این رانه. دیدم که همه نهادهاشان از دل آن معیارهای پرواگری می روید تا آنان را از یکدیگر و از ترکانه درونیشان در امان نگاه دارد. آن تنش عظیم درونی خود را در دشمنی ترسناک و بیرحمانه با بیرون خالی می کرد. دولت شهرها یکدیگر را پاره پاره می کردند تا شهروندانشان با یکدیگر در آرامش بسر برند. آدمی میبایست نیرومند باشد، زیرا خطر نزدیک بود و همه جا در کمین. آن تنومندی پرنرمش شکوهمند، آن واقع نگری و اخلاق نشناسی بیباکانه خاص هلنی ها یک نیاز بود، نه یک سرشت. آنان به اینجا رسیدند، نه اینکه از آغاز اینجا بودند. و از جشنواره ها و هنرهاشان چیزی جز آن نمیخواستند که خود را بر فراز حس کنند و بر فراز نشان دهند. اینها وسیله های والا نمودن خیش است و گاه ترسناک نمودن خیش. اگر بنا باشد به شیوه آلمانی درباره یونانیان داوری کنیم، می باید یک راست به سراغ فیلسوفانشان رویم و چه بسا اخلاق معابی مکتبهای سقراطی را به میان کشیم تا بدان برسیم که بنیاد عالم هلنی کدام است. اما فیلسوفان نماینده یونانیت تبهگنند، حرکتی خلاف دیرینگان، خلاف ذوق والا، خلاف غریزه زور آزمایی، خلاف دولت شهر، خلاف ارزش‌های نژاد، خلاف مرجعیت عرف. فضیلت‌های سقراطی از آن رو موعظه می‌شد که یونانیان دیگر آن فضیلت‌ها را از دست داده بودند و همگی نازک نارنجی و ترسو و سست نهاد و نمایشگر شده بودند. چه دلیلی بالاتر از این برای آن که بگذارند برایشان وعظ اخلاق کنند؟ نه اینکه این کار سودی به حالشان داشت، اما واژه ها و ژست های توخالی برازنده تبهگنان است.
چهار روم.
من نخستین کسی هستم که برای فهم غریزه دیرینه تر هلنی در روزگاری که هنوز پربار بود و همچنین سرشار، آن پدیده شگفتی را جدی گرفتم که دیونوسوس نام گرفته است. سرشاری نیرو تنها چیزی است که آن را شهر می تواند کرد. آن کس که در پی پژوهش یونان بود، کسی همچون آن ژرف‌ترین شناسنده زنده فرهنگ ایشان، یاکوب بورکهارت در بازل، زود دریافت که با این جدی گرفتن کاری انجام شده است. بورکهارت بر کتاب فرهنگ یونانیان خیش فصلی جداگانه درباره پدیده نام برده افزود. اما اگر خلاف این را می خواهید ببینید، به آن فقر کم و بیش خنددار غریزه در فیلولوگ‌های آلمانی بنگرید هنگامی که به پدیده دیونوسوسی نزدیک می‌شوند. به ویژه به آن لوبک نامدار که با اعتماد به نفس احترام انگیز یک کرم خشکیده لای کتاب‌ها درون این عالم پر رمز و راز لولیده بود، با این خیال که با آن سبکسری و کودکانگی دل بر همزنش اهل علم شده است. لوبک با آن همه درازا و پهنای دانشوری، فهمان که آن همه کنجکاوی به هیچ دردی نمی‌خورد. وی می‌گوید که کاهنان البته می‌خواستند به شرکت کنندگان در آن ارجی‌ها چند نکته ارزنده را گوشزد کنند، از جمله اینکه شراب شهوت انگیز است، که با میوه هم می‌شود زندگی کرد، که گیاهان در بهار گل می‌کنند و در پاییز می‌پژمرند. هنگامی که پای ثروت خیره کننده آیین‌ها، نمادها و اسطوره‌هایی در میان می‌آید که ریشه در ارجی‌ها دارند و جهان باستان به معنای کامل کلمه پوشیده از آنهاست، لوبک فرصتی می‌یابد که یک پرده با نمک‌تر شود. یونانیان در اصل در جشنواره‌ها کاری نداشتند بکنند جز آنکه بخندند و جست و خیز کنند و این سو و آن سو بدوند، یا از آنجا که بشر گهگاه میل می کند بنشینند و گریه و زاری کنند. اما دیگران سپس آمدند و خواستند برای کارهای این موجودات غریب دلیل بتراشند. بنابراین برای شهر دادن آن رسم ها آن همه افسانه های جشنواره‌ای و اسطوره ها را ساختند. از سوی دیگر اینان باور کرده بودند که آن حرکات عجیب و غریب در روزهای جشن همیشه جزء مراسم جشنواره بوده است و از این رو آنها را پاره‌ای جدایی ناپذیر از جشن پرستش ایزد یعنی دیونوسوس دانستند. با این یاوه‌گویی ها آدمی همچون لوبک را یک آن نمی شود جدی گرفت. ولی هنگامی که مفهوم یونانی را آنگونه که وینکلمان و گوته برای خود پرداختن وارسی می کنیم، باز احساس دیگری پیدا می کنیم. در برداشت ایشان آن بنمایه‌ای را که هنر دیونوسوسی از آن می‌روید با ارجیگری ناسازگار می‌یابیم. من هیچ شک ندارم که گوته چیزی از این دست را از بنیاد در خورند روان یونانی ندانسته است. از این رو باید گفت که گوته یونانیان را نفهمیده است، زیرا تنها در آیین‌گذاری‌های اسرار دیونوسوسی، در حال و هوای دیونوسوسی است که واقعیت بنیادی غریزه هلنی زبان باز می‌کند، یعنی خواست زندگیش. یونان با این آیین اسرار چه چیزی را برای خود پایندانی می‌کرد؟ زندگانی جاودان را، یعنی بازگشت جاودانه زندگی، آینده نوید داده شده و تقدیس گشته در گذشته، آری پیروزمندانه به زندگی از ورای مرگ و دگرگشت، زندگانی راستین را، یعنی فرازیستن گروه از راه زادآوری، از راه گذاردن مراسم اسرار سکسی. از این روز که نماد سکسی برای یونانیان به خودی خود نمادی احترام انگیز بود، یعنی ژرف اندیشی راستین در دل دینداری جهان باستانی سراسر. هر آنچه بخشی از کار زادآوری و آبستنی و زایمان بود، عالی ترین و گرانسنگ ترین احساسها را برمی انگیخت. در آموزه اسرار درد را مقدس شمردند. رنجهای زاو هر دردی را مقدس می کند. تمامی شدن و روییدن، هر آنچه آبستن آینده است، با درد همراه است، برای آنکه لذت آفرینندگی جاودان در کار باشد، برای آنکه خواست زندگی جاودان به خود آری گوید، درد زایمان نیز می باید جاودان در کار باشد. واژه دیونوسوس به همه این معنا هاست. من نمادآوری عالی تر از این نمادآوری یونانی نمی شناسم. نمادآوری آیین‌گذاری دیونوسوسی. در این آیین‌ها ژرف‌ترین غریزه زندگی، رویکرد به آینده زندگی، به جاودانگی زندگی، به شیوه دینی احساس می‌شود. همانا راه به زندگی، به زادآوری، راهی مقدس احساس می‌شود. این مسیحیت بود که با کینتوزی بنیادیش با زندگی از جنسیت چیزی پلید ساخت. او به سرآغاز به پیش شرط زندگی ما کثافت پرتاب کرد.
پنجم،
روانشناسی ارجیگری همچون سرریز احساس زندگی و نیرو که درد نیز خود در آن نقش انگیختار را دارد، برای من کلیدی برای گشودن مفهوم احساس تراژیک شد. همان احساسی که ارسطو همان اندازه آن را بد فهمیده است که به ویژه بدبینان ما. تراژدی چندان دور است از آن که دلیلی برای بدبینی یونانیان به معنای شوپنهاوری آن باشد، که آن را همچون انکار بیچون و چرای بدبینی و نمونه ضد آن باید دید. آری گفتن به زندگی، حتی به قریب ترین و دشوارترین دشواری های آن، خواست زندگی که با سرخوشی والاترین گونه های خود را در پای پایان ناپذیری شمار خود قربانی می کند. این آن چیزی است که من دیونوسوسی نامیدم. این است آنچه من همچون پلی به سوی روانشناسی شاعر تراژیک دریافتم. نه آزاد کردن خود از وحشت و رحم، نه پالودن خود از یک عاطفه خطرناک با تخلیه شدید آن که ارسطو آن را اینگونه می‌فهمید. بل بر فراز و ورای وحشت و رحم، به خیشتن خیش لذت شدن جاودانه بودن، همان لذتی که لذت نابودگری را نیز در بر دارد. و بدین سان باز دوباره به همان جایی رسیدم که زمانی از آن آغاز کرده بودم. زایش تراژدی نخستین ارزیابی دوباره همه ارزش‌ها به دست من بود. بدین سان باز خود را بر زمینی می نشانم که خواست من و توانایی من از آن بر می روید. من آخرین شاگرد دیونوسوس فیلسوف، من آموزگار بازگشت جاودانه.
Thank you.
پودک سخن میگوید. چون این گفت زرتشت، بخش سوم.
چرا چون این سخت؟ زغال سنگ روزی به الماس چون این گفت: مگر ما خیشان نزدیک نیستیم؟ چرا چون این نرم؟ برادران، من از شما چون این میپرسم، مگر شما برادران من نیستید؟ چرا چون این نرم؟ چون این سست و تسلیم؟ چرا رد و انکار در دلهای شما چون این بسیار است؟ چرا سرنوشت در نگاه‌های شما چون این کم؟ و اگر نخواهید سرنوشت باشید و سرسخت، چگونه توانید روزی هم پای من فتح کرد؟ و اگر سختی شما نخواهد برق زند و بدرد و ببرد، چگونه توانید روزی هم پای من آفرید؟ زیرا آفرینندگان همه سختند و سعادت در نظر شما این باد که هزارها را چنان در چنگ بفشارید که موم را. سعادت نگاشتن خواست هزاره هاست، نگاشتنی همچون نگاشتن بر مفرق، بر سخت تر از مفرق، بر اصیل تر از مفرق. تنها اصیل ترینان یک پارچه سختند. برادران، من این لوح نو را بر فراز شما می نهم.